الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که فرمود مؤلف اینا که ریاضت سه تا غرض ازش هست، به سه تا غرض متوجه هست. یکی سه تا غرض این است که موانع خارجی را از سر راهش برداره. موانع خارجی باعث از دنیا و مال و عرض کنم که علائقه های خارجی باید عرض کنم که بردن. عرض کنم که این علائق های خارجی را که باید عرض کنم که برداره، فرمودن بر این که با چه چیزی میتوند، با زهد. با زهد این علائق خارجی و مادی را از مال و اولاد و این چیزهای خارجی اینا را که از سر راهش برداره، اون وقت این مادون حق را دور کرده از سراحش. به وسیله زهد میتواند موانع خارجی را برداره. باید زاهد بشه. غرض دوم این است که نفس اماره را مطیع نفس مطمئنه بکنه، یعنی مطیع عقل عملی بکنه. عقل عملی را سلطان قرار بده در مملکت بدنش، و عقل عملی وقتی سلطان شد قوه واهمه و متخیله را در تحت اختیار میگیرد. اونا که در تحت اختیار گرفت قوه غضبیه و شهویه هم عرض کنم که دنبالش میان. اگر بخواد این قوه نفس اماره را عرض کنم که تسلیم قوه عاقله و عقل عملی بکنه، این با چند تا وسیله که مقدمش میشه و معینش میشه عرض کنم که و معینش میشه هست. اینها میفرماد برای که این سه تا چیزی که کمک میکنه که انسان بیاد قوه نفس اماره را تابع نفس مطمئنه بکنه، یکی اول عبادته، با کثرت عباداتی که مشفوع و مقرون به فکر است، یعنی در حال نماز انسان به فکر خدا باشه، با حضور قلب باشه و توجه به عظمت خدا بکنه. این کمک میکنه به اینکه نفس امارش مغلوب بشه و قوه عاقلش حاکم بشه بر قوای دیگر. پس عبادت خودش یک جزء مؤثری برای اینکه نفس اماره را تابع عقل قرار بده. این یکی. پس یکی عبادت مشفوعه. ثم الالهان مستخدمت لقوة النفس الموقعت لماله. دیگر این که اگر کسی مطالبی را با یک نغمه و به یک لحنی که بخوند که نفس را آرام کند، این هم معید میشه و کمک میکنه که نفس بیاد قوه عاقلش حاکم بشه بر قوای دیگریش. ایشون مرحوم خواجه اشاره میکنه، حالا اون در محصری نغمش که سخنه از کنم چه این چیز، حالا مالی الهانیست، مالی صوتها، مثلا اشعار مذهبی، اشعار معنوی، اشعاری که مذهبی باشد و معنوی باشد و انسان را به طرف خدا سوق بدهد، اینا را اگر با یک لحنی که عرض کنم که حسن باشه، نه لحنی بلکه با یک لحنی که این دلها را نرم بکنه، این اثر دارد که انسان بیاد و نفسش تابع عقلش باشه. چون خود الهان، الهان حسنه و لذیذه می آید و موجب می شود برای اینکه انسان کلام را زودتر قبول بکند. یعنی گاهی وقتا هست که یک مطلب را اگر خواستی کسی قبول بکنه و عمل بکنه با استدلال و عقل و از کنم که مزار و منافعش میشد، گاهی وقتا خود لحن و صوت حسن دل را جوری میکند که قبول کند مطلب را. اینطوری مثلا اگر کسی اشعار مناجات حضرت علی علیه السلام که از کنم که مولای مولای اینا، یک کسی با صدای زشتی بخونه این خیلی تأثیر نمی کنه، اما اگر همینها را با یک صدای لحنی که حسن باشد دل انسان نرم میشه و دیگه دنبال دنیا و مافیها نمیرد. جنبه های معنوی درش غالب میشه. اگر جنبه های معنوی درش غالب شد، وقت دیگه نمیاد جنبه های مادی حکومت کنه، چون خود لحن و صوت حسن هم تأثیر میکنن که قوه متخیله و قوه متوهمه قبول کند این مطلب را، اشعار معنوی را علیکم السلام. و این هم یک نوع کمک است که انسان نفس امارش غالب نشد و عاقلش حاکم باشه. بعد کلام واعظ، این کلام واعظ همین جلسات منبری است که ما میگیم که اگر کسی بخواد خودش را اصلاح کند که نفس امارش غالب نباشد و نفس مطمئنش بیاد غالب شد و دنبال غضب و شهوت را بگیرد، یکی از راه‌هاش این است که بره تو مجالسی که وعظ و خطاب میشد. در مجالسی که وعظ و خطاب میشود و مردم را به خدا و به قیامت و ترس و از مزار قوی غضبیه و شهویه، یا مجالسی که علم اخلاق میگن، مجالسی که علم اخلاق میگن، کسی بره مرتب شرکت کنه، این غیر اون است که هیچ وقت پاشو نمیذاره تو این مجالس. این قلبش رام میشود، نفسش رام میشود، میتونه یه قدری دنبال قوه غضبیه و شهویش را بیاد بگیرد. اما کسی هیچ وقت نره پا عرض کنم که این منبرها و وعظها و خطابه هایی که گفته میشه، نمیتونه خودش تنها بشینه تو خونه با فکر اینها. البته نه اینکه بگم نمیشه، اما اینا کمک میکنه. میخوام بگم راه کمک به این که انسان بتونه نفس مطمئنش غالب باشه، یکی عبادت با حضور قلب، یکی هم این الهان قرآنی یا عرض کنم که مذهبی که عرض کنم که معانی عالی داشته باشد با لحن خوب که تأثیر میکنه، یکی هم وعظ و خطابه. اگر چرا میگه خودش میگه، اما واعظ باید سه تا شرط داشته باشه توسط ایشون که اثر کنه. یکی خودش عمل بکنه، اگه خود واعظ عمل بکنه این خودش یک شاهده، میگه اگر این حرفا که میگه عرض کنم که دروغ بود خودش عمل نمیکنه، حالا چون پس خودش عمل میکنه خودش شهادت میده عملش بر گفتارش. پس باید یک واعظی را انتخاب کنه که خودش عمل بکنه که تأثیر کنه اون مباعظش و خطابش در نفس مستمع. پس لذایشون میگه که واعظ را نفس الکلام الواعظ من قائل زکی، باید یک گویندش زکی و پاک باشه که عمل بکنه، ولی خودش عمل نکنه تأثیر نمیکنه. این یکی. شرط دیگرش چه میفرمان؟ که باید این به عبارت بلیغه بگه، ببینید طرز تأثیر سخن واعظ اگر با عبارت بلیغ گفت بهتر اثر می کند تا عبارت غیر بلیغ. عبارت بلیغ کدومه میگن؟ عبارتی که معنا را به کمال برسونه، نه کم باشد نه زیاد. زیادتر گفته اثر نمی کند، کمتر گفتی نباید کمش بذاری نه زیاد. یک کلمه باید عرض کنم که نباشه در اوصاف پیامبر گرامی اسلام و در اخلاقش و در سخنانش. این مطلب را عرض کنم که گفتم تو روایات پیغمبر با کلام بلیغ برای مردم صحبت میکرد. کلام بلیغ مثل یک چیزیست که میریزن توی قالبی، چیزی که یه قالب براش میگرزن این نه یک ذره زیادترس از قالب نه کمتر. اگه یه چیزی رو قالب گیری خواستی بکنی آیا چیزی بریزی توش نه یک ذره کم میاد نه زیادتر، ولی قالب نمیشه که قالب رو میخوان برای اینکه کلام بلیغ اونست که یک کلمه اگه زیاده گفتی میشه فضولی اضافه لغو، یعنی فایده لزوم نداره که اینو بگی، کم هم باشه معنا رو نمیرسونه. پس کلام بلیغ اون کلامی است که نه کم باشه که مراد رو نرسونه و نه زیاد باشه که خسته میکنه. وقتی یه کلام رو یکی فهمید هی بخوای تکرار بکنی ممکنه تازه این ملامت بیاره. پس سخن واعظ باید بلیغ باشه که مفید دلالت بر معنا و نه کم و بین و نه زیاد. پس این هم یکی هم باید هیئت لفظ را مراعات کنه. هیئت لفظ را مراعات کنه به نغمت رحیمه، توجه کردی؟ که و نغمت رحیمه که باید با یک نغمت رحیمه باشه، یعنی گوینده ای که میخواد واعظی که سخنرانی کنه نباید داد بزنه درا فریاد که صداش بلند باشه، نه خیلی یواش یواش، متوسط رحیم، یعنی لیه نرم باشه. صدای شخص واعظ، اینا جنبه های روانی است که داره بو علی سینا داره میگه که باید واعظ ها نرا گرچنان چه مراعات کنن ممکنه خیلی تأثیر کلامشون بیشتر باشه. میگه با یک نغمه، یعنی با یک صوتی که رحیم باشه. رحیم یعنی قلزت نداشته باشه که عرض کنم که اون حالش به هم بخوره و خیلی هم اصلا که ضعیف نباشه. به نغمت رحیمه مرد میگه فإنلین صوت یفید النفس هیئتا تعدها نحو المسامحه. ممکنه شما یک کلام حقی رو داری میگی، موعظه میکنی مردم را، که موعظه هم بهش میگن خطابه از نظر فن منطقی، همطور که ما گفتیم خطابه و اینا، از نظر منطقی هم فن خطابه، در باب خطابه مطالبی که گفته میشه مورد قبول مستمعه، یعنی میگه از جهنم، از بهش، از خدا، از پیغمبر، اینا رو نمیخواد تازه اثبات کنه، چون اینا ثابت شده براش و قبول داره، به اونی که ایمان داره میاد موعظه میکند اخلاقی اینا، لذا میگن این خطابه. این واعظ اگه لین و صوت باشه نفس مستمع را آماده میکنه برای قبول، یه حرفای این واعظ به دلش میشنه و اثر میکنه. اما اگر لین نباشد و نغمه و صوت رحیم و نازکی نباشد ممکنه تازه قبول نکنه، یکی دیرتر قبول میکنه. لین صوت میگه که این یه هیئتی و یک آرامشی در نفس مستمع میکنن که قبول را با مسامحه، یعنی زود قبول میکنه، نمیاد هی چونه بزنه دیگه چرا و چرا، خود لین صوت و شدت بله 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 ابن سینا گفته سا خواجه شرحش کرده و شدتها یفیدا هدن تعدا، یعنی مثلا تازه تندتر بگی او بیشتر دیوار میبره، اگه خواستی با یک صدای شدید بگی در نفس انسان یک حالتی امتناعی سرکشی پایده میشه، اما اگر نرم گفتی درست کردی لین و صوت شدی یک حالتی برای نفس حاصل میشود که نفس آمادی قبول را بیشتر داره. اون وقت ایشون میگه برای همین جهت نغمات تأثیرات مختلفی دارن که کل منها مناسب یک هیئتی از نفسان. یه اطباء خیلی وقتا معالجه مریض ها رو میکنن به همین صداهای نغمه، عرض کنم که رحیم و نازک، هم از نظر طبی روح مریض را آرام میکنه صدای نغمه رحیم، چه صوت باشد و چه اشعار باشد و چه سخن باشد، و هم از نظر عرض کنم که خطبا در سخنانشون این صداها و نغمه های رحیم را استعمال میکنن تا دل عرض کنم که مستمعین را آرام کنن که قبول کنه. پس تأثیر کلام واعظ یا هر شاعری اگر با صدای رخیم و نغمه لین باشد، نفس را یه هیئتی و یک کیفیت میداد که قبول میکنه. امراض روانی هم با همینا هم میگه تعته با معالجه میکنن. حالا شاید هم در خارج اینا باشه، داره این خارج که هستم که میدن خیلیشون از این بو علی سینا تمام این کلمه هم طب بیشه گرفتن، همین طب بو علی سینا رو گرفتن، از هم که اصلاح میکنن بعد فوش به اسلام و از کنم که ایران میدن و هم اینا رو تو جدن که اینا که میرنن اینا رو گرفتن. همینه که الان در خارج اعصابی را میان فلان شخص مقاله نوشته سر اینکه اعصاب روانی رو معالجه میکنن با این صداهای نغمه، اینا از همین بو علی سینا گرفتن که ایشون داره میگه صداها هم در روح و روان مریض اثر میذاره، یک حالت آرامشی بهش میداد. هم خطیب و واعظ اگر بلد باشه صوتش را به یک نحوه لینی ایقاع بکنه، نفس ها زودتر قبول میکنن تا بتونی. بله، البته در بعض مواقع چه جاهای جهاد و جنگ و حماسه اونجا نمیشه لگن صحبت کنه. مثلا داره پیامبرم در مواقعی که میخواست یه مطالب خیلی چیزی بود با شدت میگفت که حالت صورتش سرخ میشه، چشمش سرخ میشه. اون مثل جاهای مواقع حماسه سو در مواقع جنگ سو میخوان لشکر رو تحریک کنن، اما در جاهایی که میخوان وعظ و خطاب کنن، مردم را از مطالبی بترسانن و یا مطالب اخلاق بگن، باید صداها این صفت داشته باشید. اون وقت میفرماد برای این که بواهدون یعودو الالمعنا، واعظ میگه سه تا شرط باید داشته باشه تا کلامش اثر کنه. یکی خودش زکی و پاک باشه، کلامش هم لین و رخیم بگد، محتوا هم رشید و پرمحتوای معنوی باشه. یعنی کلامی که یک خطیب میگه باید به این علا سمت رشید، یعنی به یک سمتی باشه که ارشاد کنه، پرمحتوای معنوی باشه، نه اینکه کلامی باشه که محتوا نداشته باشد و رشید نباشه. اینو خلاصه از نظر معنا باید رشید و پرمحتوا باشه، از نظر خودش عمل کننده باشه، از نظر صوتش هم دخالت داره اگر نحو صوت بیاد رخیم بگه. این هم مال قرض دوباره. قرض دوم از ریاضت نفس اماره را تابع نفس مطمئنه و عقل عملی بکنه، با سه تا عامل میتونه کمک بکنه. یک، عبادت با فکر حضور قلب. دو، با این که عرض کنم که در مجالس وعظ و خطابه برد که واعظش این سه تا شرط داشته باشه چه کنه. اون وقت عرض کنم که و این هم عرض کنم که سه تا که داشت که عبادت مشبوهی که الهان مسلمان، بعدم خود کلام واعظ بمون. پس با سه تا، یکی الهان و یکی هم واعظ، یکی هم خود کلام واعظ. اما القرض الصالح فیعین علیه
کلام واعظ.
ببینید، برای دومی که نفس اماره خواست تابع بشه برای عقل را، سه تا چیز کمک میکنه. این برای اینا، برای این قرض، برای این قرض سه تا چیز کمک میکنه، معین میشه. یکی عبادت با فکر و حضور قلب، یکی الهان اشعاری که بخونن که قوای متخیل متمهره استخدام کنه و قلب را نرم کنه برای قبول، مثل اشعار مذهبی یا قرآن. قرآن اگر بعض وقتا انسان یک کسی باشد با یک صوت عالی بخونه، خیلی عوض میکنه انسان را اگر معانیش متوجه باشد. خود کیفیت صوت تأثیر میکنه در این که کمان که بقیه اصلا که جاهای دیگه در مثل به دوها. پس یکم الهان، اون وقت هم بعد از الهان سومش کلام واعظه. مخ کلام واعظ هم سه تا شرط داره، هم خودش عمل کنه و هم صوتش رقیق باشه، کلامش ولی باشه، صوتش هم رخیم باشه و یکی هم محتوا داشته باشه، همتن رشید، یعنی باید محتوا و معنویاتش خوب باشه، حرفای غیر محتوا نشه. نه همون نفس، حالا یکی، حالا اون چند تا داریم؟ اینا رو بحثش در ما کردیم، اینا همه اختلافه. یکی میگه ما سوپ نفس داریم، با علیس اینسان که ایشون اومده فقط کسی که اومده سینا رو چیز کرده با حرکت جوهریه صبر و متعلم گفت یه نفس تکامل پیدا میکنه. اینا رو فقط بو این صبر و متعلمین تونست به یک نحوی استدلال عقلی به دست بیارید که ما یک نفس داریم سه مرتبه داره. چون حرکت جوهریه رو ثابت کرد گفت نفس حرکت میکنه و شدید میشد از نباتی به حیوانی بعد انسان. یکی هم میگه نه ما سه تا نفس داریم، ما یه نفس نباتی داریم که معده‌مون کار میکنه، نفس حیوانی داریم حرکت و اراده، یه نفسی هم داریم کلیات و تعقل میکنیم. ولی علی حال این در مقام این هستیم که بگیم حالا چه بگیم سه مرتبه، میخواد بگم سه مرتبه نفس، میخواد بگم سه تا نفس، نفس اماره بله
استدلال عقلی که صدر رو که حل این کرده بهتره.
از کجا میگو شما بهتره؟
من میگو
از زبونه میگو؟
یه
آقای بود بهش میگفتن آقا تو از کجا مونی حرفا شوخی میکرد خدا رحمتش کنه، گفت من از زبونم میگم. دلیل شما گفت بگوتم بهش میگو از کجا میگو اخه نمیگو به چه دلیل میگو از کجا میگو از زبونه. نه بله همطوره، همطوره که فهم بله ما اصلا که اما اینا فهمیدنش خیلی مشکلی. حرکت جوهری چند سال اینا را هیچ تکرار کردی و هی گفتیم سیرورت، سیرورت شدن گردیدن این میگردد او میشه دیگه. تضاد هم برش داشتیم با این جمله آخری که هی خوندیم که میگفتن لولا تضاد لبطل الحکمه، اصلا تضاد نیست تکامله. اینه که کمونیست ها نمیدونم اصلا که ماتریالیسمون گفتن با هر شیعی میرد به طرفی زدش و بعد زدش تا مرتبه مبدل میشه. اصلا تمامش اینا را از همچه ملا صدرا گفت همچه موجودات به کمان میرن، میشه چیزی به زد خودش بره، موجود داره میخواد کامل بشه. اینا میگن نه دارد هر چیزی به طرفی زدش میره دوباره زدش زدش از بین میره، نه نطفه میره حیوان حیوان انسان انسان. بنابراین تضاد درده علای حال این حرف هایی. حالا در اینجا میگم سر قسم سومش، قسم سومی که گفت که برای اینکه انسان بتواند نفس امارش را و جهاد کند و برسند به اینکه مطیع باشد میفرماد تلطیف و سر لتنبه، تلطیف و سر، سر خودش را باطن خودش را لطیف کند. اگه لطیف کرد مخ متنبه میشه به حق و میتوند انوار حق در قلب او تجلی کنه. مخ اگر چون که نفس متنبه شد با تلطیف اون وقت این کمک میکنه. بله سر این با بسیم بسیم سر باطن دیگه سر
نشره.
بله حالا سر من باطنه است اما این روحه، روح انسان، قلب انسان لطیف بشه چون خدا لطیفه. نه تلطیف سر باید بکنه به تنبه. این عرض بخود شما که مال مسئله عرض بخود شما گفت که با سه تا قرض میریم که قرض سومش فرمود تهنیت و مادون الحق ان تطویع و نفس، اون وقت فرمود که و ثالث تلطیف و سر. باید عرض کنم که در این مجاهده قرضمون است که سر را تلطیف بکنیم. تلطیف سر هم دو تا مقدمه داره. اگه خواست سر انسان لطیف بشه ایشون یه دو تا مقدمه تلطیف سر دارد. این دو تا مقدمش که کمک میکنه بر او، اولش الفکر اللطیف، دومش العشق العفیف. تلطیف سر یکی میگه که به این است که فکر لطیف داشته باشی. این فکر لطیف همون مسئله استدلال و تفکر عقلی. یعنی اگر چنانچه کسی میخواد ریاضت بکشه که به طرف خدا بره باید سر خودش را تلطیف کنه. با تلطیف کردن سر یکیش بنیست که با فکر لطیف، فکر لطیف یعنی بشینه فکر بکنه در عالم، در خدا، در این چیزها. این فکر در عالم و رسیدن به خدا اگر به نحو لطیف شد اون وقت میتونه سر باطن تو را تلطیف بکنه که بتونه حق را از درش تجلی کنه. اون وقت میگه مقصود از فکر لطیف این است که معتدل باشه در کمیت و در کیفیت، یعنی باید این فکرش را هم از نظر کمیت معتدل کنه هم از نظر کیفیت. یعنی اگه کسی هم خواست یه وقت فکر بکنه زیاد، اگه وقت اومدی شسته کرد و خسته شد نمیتونه مطلب رو بفهمید، اگه مغز خسته شد معتدل باشید. در نظر کیفیتش هم باید در یه اوقاتی باشید که بهتر بتونه عرض به خود شما که حق رو بفهمید. مثلا ایشون میگه که از نظر اوقاتی که یه مقصود هم مطالب عقلی را یه خواست یه انسان یه مطالب عقلی را فکر بکنه، ایشون میگه خود وقت فکر کردنم اثر داره که انسان بتونه بفهمید. یکی اولا میگه شکم باید پر باشد و فکر کنه درست نمیتونن، نه گرسنه باشد زیاد و نه شکم پر. در یک وقت این چنانی مغز را وقتی به کار بزنید میتونه مطلب را مطالب عقلی رو بفهمید، مسئله خدا و اون عالم غیب را، اما در غیر این وقت نمیتونه. و یکی هم از وقت شما که یکی ها این فکر لطیف میفهمون که همین تفکر است. وقت وقتی تفکر کرد نفس آماده میشد، استعداد پیدا میکند برای ادراک مطالب. وقتی که فکر کرد که همین گفتیم با فکر و استدلال انسان عقلیات رو میفهمه، استدلال نفس را مهیا میکند تا مطالب را بهتر بفهمه. پس تلطیف سر یکی به فکر لطیف است، یکی هم به عشق عطیف است. عشق حقیقی را ایشون میاد در اینجا عشق را سه مرتبه میکنه، یه عشق حقیقی داریم یه عشق غیر حقیقی داریم، عشق غیر حقیقی هم یه نفسانی داریم یه حیوان. عشق حقیقی عشق به خدا، چون کمال مطلق انسان هر چیزی رو میخواد برای کمالش میخواد، چیزی که کمال مطلقه اگه بفهمد کسی بشناسه کمال مطلق اونه، عشق حقیقی به اون پیده میکنه چون کمال بود. اما غیر خدا مطالب دیگری را که انسان عشق داره دو قسمه، یه وقت به یه چیزای معنوی عشق داره، اینا میگن عشق نفسانی. مثلا یه کسی یک آقایی را یه کسی را که عرض کنم که کمالاتش را میبینه، احوالش را میبینه، یا علمش را یا اخلاقش را، عاشق این میشود، میخواد خودش را مثل او بکنه. جوهره اون را کمال است از نظر آداب سخن گفتن، اخلاق، علم، تقوا، این عاشق این آقا میشه، میخواد خودش هم مثل او بشه. اینا میگن عشق عفیف نفسانی، یعنی این به جنبه مادی و حیوانی عاشق این نیست، درست کردی؟ از جنبه های معنوی به این عشق دارد، این عشق رو میگن عشق نفسانی. ولی با این حال عشق مجازیه، به جد که عشق حقیقی به خداست، این هر چی داره از او داره و او کمال مطلق داره. پس باید اول اونو تو عاشقی، اگه اینو عاشقی در حقیقت اونو عاشقی، این یه آثار از او داره، اما این عشق عشق مطلوبیه.
یعنی عشق در قرآن اومده؟
نه نه تازه کرده، در روایت اومده، در روایت اومده.
یعنی ناس من یتق دو من دون لاهه اندادا والذین
آمنوا اشد حبا، به حب اومده، بله حب هست،
معنا
کلمه، بله حب هست. البته اینا حالا عرفا میرسیم حالا بعد، اینا حب را مقدمه عشق میدونن، اینا میرسیم بعد اینا حالا چی میخوام میگم، من خودم اینا رو بلد نیستم، میخوام بعد ببینیم که چی میگن، چه مقدارش میفهمیم. چه اینا میگن حب مقدمه عشقه و باید عارف عاشق باشی. حالا ما همین خب میشه پیدا کنیم، حالا نمیخواد عشقشو بذات برسیم. حالا از وقت شما چه اگر چنانچه اونایی که میان میگن، میگن حبی که تو قرآن داره همون عشقیست که عرفا میگن. حالا این عشق عفیف عبارت هست از این است که انسان عشق نه، اما عشق غیر عفیف عشق حیوانی. عشق عفیف اون است که میخواد یک کسی جوهره نفسش را مثل معشوق کنه از نظر علم، تقوا، اخلاق. میشنیدی؟ که میبیند یک عرض کنم چی کسی که بنده خداست که یذکرهم الله رؤیته، بله با کسی بنشینی که با کسی بنشینی که در روایت دارد که یذکرهم الله رؤیته و یزید و به علمکم منطقه، منطقش علم شما را زیاد کنه و شما از شما را از دنیا دور کنه. این عشق عفیف نفسانی است که انسان میخواد جوهره نفسش را مثل اون معشوقی بکنه که کمالات معنوی داره. اینه میگن عشق عفیف. اما عشق حیوانی شهوانی مال یک آدم زیبایی را، یک زنی یا یک کسی زیبایی را میبینه، یا یه خونه ای را، یه ماشین را، جسم و شمائل ظاهریش را عاشق شده، قیافش عاشق شده، زیبایی اندامش عاشق شده. این عشق اصلا که غیر عفیفه، این عشق حیوانیست که تازه این میکشونه دش عقل، اما عقل را میاد تابع میکنه بنام. تو میخوایی نفس اماره تابع عقل بشید. اگر ظاهرش موجودی و شمائل ظاهرش تو را عاشق، تو عاشق شدی، این تازه تو میشه یک شهوانی و حیوانی و بطر عقل را میاد تابع میکنه. پس ایشون میگه در این که انسان بخواهد به عرض کنم که سرش لطیف بشه، که با مجاهده، غرضش از مجاهده ریاضت، غرض از ریاضت که یکی این است که سر خودش را تلطیف بکنه. تلطیف سر یکی به فکر لطیف است، یکی عشق عفیف. عشق عفیف مقابل عشق حیوانی یا جنسی. عشق عفیف اون است که میخواد نه معنویات و کماله. وقتی این البته هنوز به ولی خدا امام و پیغمبر را که میبیند عاشقش میشه کمالات را، این عشق میشه عفیف. اما این تازه میگه عشق ولی و امام هم عشق مجازی است. تو عشق حقیقی حقیقی مال خداست، اینا عشق مجازی است، ما این که معنوی است، عشق حیوانونه.
یه علی هم بین این دو تا حقی این که نبا هم
چی؟
بین فکر لطیف و عشق حقیق، حالا تقدم تخورم هست
این نه اینا، حالا دیگه تقدم و تخورش میگه این دوتا کمک میکنه. اگه خواست سر تو لطیف بشه
با ریاضت،
نه ترتیب نیست، هم مقارن هم باشه، لزوم داره که ترتیب، یعنی هر دو باید هم باشه. یعنی هم باید فکر. از این عبارتیشون استفاده میشود که در باب عرفان اینطور نیست که فقط عمل باشه که اونها میگن، همراهی با عمل و تهذیب نفس که همین دیگه گفتیم میخواد نفس امارش مطیع نفس عقل بشه که جنبه یه تهذیب و اینا داره که عرفا میگن. ایشون به فکر عفیف هم، یعنی این فکری که در یک کمیت و کیفیت عفیف باشد و نافع باشد، تأثیر داره در این که شما بتونید این سر لطیف بشید. سر لطیف شدن چون خدا لطیفه، تو باید سر لطیف کنی تا بتونی ارتباط برقرار کنی. چون تازه با این ریاضت ها که میکشی اون وقت نور میاد. این ریاضت هایی که میکشی هم باید فکر لطیف باشد و هم باید عشق عفیف باشد، هم باید عبادت باشد، هم باید وعظ باشد، هم باید ترک دنیا. ریاضت خلاصه به سه قسم شد: دنیا را ترک کنید که مانع میشه، موانع خارجی. دو، موانع داخلی که همون تهذیب نفس است که نفس اماره رو مطیعه عرض کنم چیره. بعد هم باید نفسش سرش رو لطیف بکنه. و هر کدوم اینا با چه وسیله ای؟ گفت سر لطیف با فکر لطیف است و عشق عفیف. تابع کردن نفس اماره برای عاقله به سه تا شد: به عبادت مشهور با فکر، با واعظی که این شرایط را داشته باشید، یکم با الهانی که استخدام کنه قوه متخیله را، آخرش هم که اولش هم که خود دنیا را. اول دنیا موانع خارجی، دو تهذیب نفس، دومش میشه تهذیب نفس، سومش فکر و قلب که اینجا جنبه عملی نیست، اینجا جنبه یکی. این که میگه اشرافی، این همون است که این عرفا که ارسام که بعد میگیم توجه کردی که میگن یه مرشدی را باید پیدا کنی تا او تو را راهنمایی کنه، این یه قدری با اونا تطبیق میشه. این که میگه یک عرض کنم که عشق عفیف داشته باشی، یعنی یک کسی که خودش عمل کرده باشه، یک عارفی که تمام این را عمل کرده باشه و تو بهش اطمینان داشته باشی، ولو حرفا را برات میگه، اما تو باید به این عاشق باشی، به این ارادت داشته باشی، یعنی نه قبولش داشته باشی تا دونه دونه اعمالش و افکارش در تو اثر بکنه. این تقریبا با همون عشق عقیدی که اینها میگن، اما این نه معنیش این است که عشق شهری و اینا بقیش انشاءالله رو بکنم.
باید که گفتی که راه بده کردنش
زکی باید زکی
از جنس هم این حالت روانی از جنس رو شنم
رفتی باید از دانش دیگه
خب باید 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 با